اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودیم هم اینجا کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
راهکارهای کاهش نرخ اعتیاد به ویژه در سنین پایین مستلزم اتخاذ سیاست‌های مدیریت شده در لایه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در نهادهای زیربط است. مهمترین عوامل مؤثر در کاهش نرخ اعتیاد کدامند؟ نقش نهادها، سازمان‌ها و خانواده در کاهش نرخ اعتیاد جوانان و نوجوانان چیست؟ فرهنگسازی و ارتقای توانافزایی و نیز ارتقای آموزش خانواده‌ها به منظور کاهش محسوس نرخ اعتیاد به مواد مخدر چیست؟
طبق تحقیقات کسانی که از سنین پایین به مصرف مواد مخدر می‌پردازند احتمال اینکه اعتیاد آنها تمام ابعاد زندگیشان را فرا بگیرد بیشتر است. این موضوع به این علت است که مغز نوجوانان به حد کافی برای مهارت‌های تصمیم‌گیری رشد نکرده و اگر آنها به دام اعتیاد بیفتند نمی‌توانند به راحتی از این دام خلاص شوند. به علاوه آنها از به خطر افتادن سلامتی و آیندهشان مانند یک فرد بالغ آگاه نیستند. مصرف گل حتی برای یک بار ساختار مغزی نوجوانان را تغییر می‌دهد. این تغییر باعث می‌شود فرایند خودتعمیمی مغز که باعث بهبود کارایی مغز است مختل شود. بنابراین شروع اعتیاد به الکل یا مواد مخدر در نوجوانان را نباید دست کم گرفت. برخی از عوارض مصرف مواد مخدر عبارتند از مشکلات سلامت ذهن شامل افسردگی و اضطراب، گسسته شدن روابط با والدین و دوستان، مشکلات جسمانی و تحصیلی. برخی از نوجوانان بیشتر در معرض مصرف مواد مخدر قرار می گیرند که یکی از دلایل آن قرار گرفتن در دوران تغییر است. رفتن از دوره ابتدایی به راهنمایی و بعد هم وارد شدن به دبیرستان مراحلی از زندگی هستند که نوجوانان با افکار و اتفاقات تازه‌ای آشنا می شوند. به همین دلیل احتمال اینکه آنها با مشاهده رفتار دوستانشان بخواهند تجربه تازه‌ای داشته باشند بالا می رود. افسردگی، اضطراب و دیگر مشکلات ذهنی می توانند در سنین کم نیز در فرد ظاهر شوند. احتمال اعتیاد در افرادی که در سنین کم با این مشکلات روبرو می شوند افزایش پیدا می کند. نوجوانانی که در خانواده آنها یا افراد نزدیکشان اعتیاد وجود دارد احتمال ورودشان به چرخه اعتیاد بیشتر است. شش راهکاری که والدین می توانند برای جلوگیری از اعتیاد نوجوانان به الکل و مواد مخدر استفاده کنند. با عدم مصرف الکل یا سیگار تبدیل به الگوی مناسب برای فرزندان خود شوید. با فرزندتان درباره اعتیاد صحبت کنید. بگذارید فرزندتان بداند که شما با مصرف مواد مخدر و الکل مخالف هستید. بر محتوایی که فرزندتان تماشا می‌کند نظارت داشته باشید. رابطه خود با فرزندتان را ترمیم کنید. اگر خودتان از مصرف مواد مخدر یا الکل آسیب دیده اید به فرزندان خود بگویید و خطرات را به او گوشزد کنید.
به نام خدا. سلام، با برنامه امروز هاشور در خدمت شما هستیم. قرار هستش که امروز موضوع راهکارهای کاهش نرخ اعتیاد با رویکرد اعتیاد در نوجوانان رو در این برنامه به بحث و گفتگو بگذاریم. مهمانان گرانقدری در این برنامه همراه ما هستن که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد، اما قبل از هر چیز میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم برای اینکه بتونید با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظراتتون رو در میون بگذارید. اگر مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید، تجربیاتتون رو با ما و کارشناسان این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق این پیامک ها اعلام آمادگی کنید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت. ضمن اینکه برنامه هاشور از شبکه رادیو گفتگو پخش میشه، شما برای شنیدن این برنامه میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. ضمن اینکه با توجه به اینکه این برنامه مدت هاست که پخش میشه، چند ماهی هستش که روی آنتن شبکه گفتگو هست، میتونید این برنامه رو در بخش آرشیو ایران صدا هم دریافت بکنید و دیگر قسمت‌های این برنامه رو از اونجا شنونده باشید. به غیر از این سایت شبکه گفتگو هم به آدرس www.radiogoftegu.ir متن مکتوب برنامه ها رو روی سایت قرار میدن همکارانم و اونجا بارگذاری میشه، میتونید نظرات کارشناسان، صاحب نظران رو در حوزه مسائل برنامه هاشور که اعتیاد و حاشیه نشینی به طور خاص و ویژه هست رو در اونجا دریافت کنید و موضوعاتی که طی این چند ماه در این برنامه مطرح شده رو اونجا دریافت کنید. خدمتون عرض کردم که ما با موضوع راهکارهای کاهش نرخ اعتیاد با رویکرد اعتیاد در نوجوانان امروز در خدمتون هستیم. آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، و خانم فاطمه سلیمانی، مشاور نیروی انتظامی شرق استان تهران، مهمانان حضوری برنامه‌مون هستند. ما تلاش می‌کنیم که در خلال برنامه هم با کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه تماس بگیریم. همکاران من این زحمت رو متقبل میشن و تماس خواهند گرفت، در رابطه با موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه من سراغ بحث اصلی برنامه برم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که خانم سلیمانی در رابطه با موضوع برنامه معتقد هستن که عوامل اجتماعی، فردی و خانوادگی تاثیرگذاری هستن که باید شناسایی بشن و بعد از اون موضوع پیشگیری رو، حالا یا راهکارها رو که امروز قراره بحث بکنیم، مد نظر قرار بدیم. در این خصوص بحث نوجوانان رو هم ایشون از این قاعده مستثنا نمیدونن. آقای سفرپور، بیشتر مد نظرشون موضوع عزم فراگیر اجتماعی هستش، یعنی برای موضوع این که ما بتونیم به کاهش نرخ اعتیاد برسیم، در حالی که خب در آمارها داریم این اتفاق روند افزایشی داشته، آمارها افزایشی هستن، برای این که ما بتونیم این رویه را عکس بکنیم و انشالله برسیم به کاهش نرخ اعتیاد، بحث عزم اجتماعی رو مطرح میکنن. حالا در ادامه این برنامه حتما از هر دو بزرگوار من نظراتشون رو در مواردی که اعتقاد دارم بهش دقیق‌تر خواهم پرسید و این موارد رو توضیح خواهند داد. به سراغ خانم سلیمانی میرم. ضمن عرض سلام به هر دو مهمان بزرگوار برنامه، میخوام در واقع از ایشون همین موضوع رو با اعتقادشون بپرسم که این عواملی که میفهمید شناسایی بشن باید به چه گونه باشه، ما چطور میتونیم این سراغ شناسایی این عوامل بریم؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان محترم برنامه هاشور. خب وقتی صحبت از اعتیاد نوجوان میشه و ما میخواییم شناسایی بکنیم و درمان بکنیم، اول باید به عواملی که این باعث شده این نوجوان سمت مواد مخدر بره رو شناسایی کنیم. از جمله این عوامل، عوامل فردی هستن، یعنی یه سری صفات شخصیتی توی نوجوان به وجود اومده که باعث شده این نوجوان بیشتر به سمت مواد مخدر بره. مثل نوجوان‌هایی که رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی دارن و اصلا به پیامد توجه نمی کنن. این نوجوان ها وقتی یه مواد مخدر در اختیارشون قرار میگیره مصرف میکنن. خیلی توجهی به اون پیامدهایی که بعد از اون ممکنه دوچارش بشن رو ندارن. و نوجوان هایی که خلق ناپایدار دارن، یه موقعی خیلی شادن، یه موقعی نتفاز غمگین و افسردگی هستن. و نوجوان هایی که زیاد احساس شکست میکنن، احساس ناکامی میکنن، این افراد بیشتر به سمت مواد مخدر میرن و در افرادی که در پی توجه جلب توجه دیگران هستن، یعنی هر کاری میکنن تا دیگران بله بهشون توجه کنن. حالا از جمله عوامل خانوادگی اگه بخوایم بهش بپردازیم که خیلی مخصوصا توی نوجوان ها تأثیر گذاره، اختلافات خانوادگی هست.
بله.
تعارض هایی که پدر و مادر با هم دیگه دارن، پدر و والدین با فرزندان دارن و اون محیط خانواده رو انقدر پرتنش کردن که نوجوان اصلا فراری از خانواده. و اون نوع تربیت غلط. از وقتی که ما یه بچه ای رو به این دنیا میاریم باید تربیت، نوع تربیت کردن رو بلد باشیم. چه موقعی باید جلوش بیستیم؟
یه مثالی وجود داره که ما میریم مثلا بله. کاتالوگ یک محصول مثلا گران قیمت مثل تلفن همراه که میخریم میشینیم بررسی میکنیم، تلویزیون که میخریم بررسی میکنیم.
بله.
حالا مثال انسان تشابهش با کالا از اون نظر مد نظر
پیچیده‌تر
هست، ولی خب ما باید خیلی بیشتر هم اهمیت بدیم که بالاخره این انسان در زندگی ما وارد شده، باید نسبت به نیازهاش، مسائلش
بله چه موقع حمایت کنیم از بچه‌مون، چه جوری ازش حمایت کنیم، چه جوری اگر همیشه نباید حمایت رعایت بشه، یه موقعی هم باید جلوش بیستیم، چه جوری باید بیستیم. اینا خب خیلی اهمیت داره. و یه سری ارگوهای خانوادگی، اینکه خانواده چه جوری با هم ارتباط میگیرن، چه جوری با هم صحبت میکنن، صحبتشون سرزنشیه، تنبیهی را با هم رفتار میکنن یا نه، درست از همدیگه حمایت میکنن. و مسئله دیگه که توی عوامل خانوادگی مؤثر هست میتونه فقدان والدین باشه، که خب وقتی یکی از والدین نباشه یا طلاق گرفته باشن، توجه کمتر میشه، شکست توی بچه‌ها بیشتر میشه و باعث میشه که فرد بیشتر بخواد به سمت مواد مخدر بره. و از عوامل دیگه هم عوامل اجتماعی رو اصلا نباید دست کم بگیریم، مخصوصا تو سن نوجوانی، تاثیر همسن و سالها یا اون عوامل تحصیلی که میتونن فشار بیارن، اون برچسبایی که توی مدرسه به بچه‌ها زده میشه و اینکه حالا تو نمیتونی، تو درست خوب نیست، برچسب ناتوانی یا شکست میتونه بچه رو بیشتر مساعد اعتیاد بکنه. و نقش محل سکونت. بعد از محل های سکونت هستن که خب بیشتر مواد مخدر اونجا رایجه، افراد معتاد بیشتری قرار دارن که میتونه خب خیلی تأثیر گذار باشه. و عوامل فرهنگی اصخایی میکنم که توی یه سری از جوامع یه سری از مواد خب رایجه و از طریق جامعه این مواد پذیرفته شده است.
که الان هم توی کشور ما هم شنیده میشه، شاید توی یه سری از خورده فرهنگا تو دوره همی ها خیلی راحت مواد توضیح میشه و اصلا بخش از پذیرایی از مهمان هاشون با این اتفاق هست. درست. اما از آقای سفرپور من میخوام بپرسم. خانم سلیمانی، حالا شاید به خاطر اینکه تخصص روانشناسی دارن، بیشتر از سمت زاویه مسائل فردی و حالا یه مقدار گسترده تر اومدن تو لایه خانواده و کمتر تو بحث اجتماعی، اما خب اعتیاد بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی هم شاید بگیم بررسی کردنش اصلا لطفی نداره یا اون کارایی لازم رو نداره. از زاویه اجتماعی ما امروز چه تجربه‌ای رو داشتیم که حالا به قول فرمایش شما قبل از برنامه رسیدیم به افزایش این نرخ اعتیاد، که حالا بعد بشناسیم این عوامل رو، بعد رو کاهش های صحبت
کنیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. فکر میکنم که اگه یه نگاه کلان به موضوع اعتیاد داشته باشیم و برگردیم به دههای گذشتمون و نگاه کنیم ما چه نوع برخوردهایی با موضوع اعتیاد توی جامعه داشتیم، اولین نکته‌ای که بهش میرسیم اینه که ما تقریبا هیچ گونه سیاست‌گذاری کلانی توی این حوزه برای مقابله با موضوع اعتیاد نداشتیم. خیلی اوقات نگاه فردی به این موضوع کردیم از طریق خانواده، آموزش، صدا و سیما و ارگان‌های مختلف، حتی نیرو انتظامی راهکارهای جزئی برای مقابله با این موضوع ارائه کردیم، اما هیچ وقت یه نگاه کلان نگر نداشتیم. تایید این صحبت هم اینه که اگر شما به برنامه‌های توسعه، برنامه ششگانه توسعه که بعد از انقلاب نوشته شده نگاه کنید، می‌بینید که هیچ جا غیر از برنامه ششم توسعه به موضوع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی پرداخته نشده. توی برنامه ششم توسعه هم وقتی که نگاه می‌کنید می‌بینید که یک بخش خیلی کوچک به آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده و احتمالاً یک بار فقط مثلا کلمه اعتیاد اومده. اگر ما تصورمون اینه تو این جامعه که اعتیاد موضوع مهمیه، داره به جوونامون، نوجوونامون ضربه میزنه، داره آینده این جامعه رو تحت خطر قرار داده، باید سیاست‌گذاری هامون، قانون‌گذاری هامون به همین میزان مهم و جدی باشه. و اگر اعتقادای دیگه داریم، خب نیاز نیست خیلی به این موضوع بپردازیم. مثلا شما ببینید توی برنامه بودجه سال 99 اولین چیزی که کاهش پیدا کرده نگاه میکنیم بودجه آسیب‌های اجتماعیه. البته بودجه اعتیاد مشخصا خیلی کاهش پیدا نکرده بود، ولی به اون میزانی که باید شاید هم افزایش پیدا نکرده بود. و این نشون میده که ما اساسا اهمیتی واسه این موضوعات به طور کلی و به طور اخص موضوع اعتیاد قائل نبودیم توی جامعهمون. اما خب اگر یه وقتی فکر کنیم که این موضوع الان اپیدمی شده، خیلی فراگیر شده توی جامعه، هرچند آمار دقیق و شفافی از این موضوع وجود نداره، اما اگر حالا همین آمارای جست و گریخته‌ای که وجود داره بپذیریم، نمیدونم 14% این جامعه درگیر این موضوع هستن، اون موقع میطلبه که یک اراده عمومی همگانی توی سراسر جامعه تصمیم بگیره که با این موضوع مقابله کنه و اون تصمیمی که میگیره و بخواد عملیاتی کنه.
بله.
در غیر این صورت من فکر میکنم اگر بخوایم به سان سالهای گذشته، دههای گذشته بریم به سراغ این که بخشی از مسائل رو بندازیم گردن خانواده و بگیم که خانواده باید این مسائل درست کنه، نه، خانواده خودش هم تقریبا
گاهی وسط آسیبه.
آره، خودش وسط آسیبه و کارکردش از دست داده دیگه. ما چه توقعی میتونیم ازش داشته باشیم که یه آسیب دیگه هم واسه ما حل کنه، یا حتی نهاد آموزش، یا حتی سایر نهادهایی که این وسط وجود دارن. من فکر میکنم یه خورده این نگاه های فردی گرایانه که حالا معتاد رو مجرم تلقی میکنه یا در حالت بهترش بیمار تلقی میکنه باید کنار بذاریم و بیایم روی نگاه های اجتماعی تر، نگاه های فراگیرتر که اراده های عمومی رو درگیر موضوع
میکنه. آی دکتر، اون قسمتی که معتاد رو بیمار تلقی میکردن نسبت به اون زمانی که مجرم تلقی میکردن، این یه خودش یه پیشرفتی بود.
بله، کاملا
نمیتونه. یعنی تا این بخشش جای خدا شکر داره که این اتفاق افتاد. ولی حالا راجع به این نگاه شما که بعد چه اتفاق بیفته حتما تو ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. اما واقعا با توجه به این که آقای دکتر سفرپور هم اشاره کردن، خود شما خانم سلیمانی هم نکته‌ای رو اشاره کردین، به هر حال افراد معتاد ما الان در وسط یک آسیب‌هایی قرار دارن و از یه نظر هم به نظر میرسه نگاه‌هایی که باید برای این موضوع چاراندیشی بکنه، این چاراندیشی لازم رو نکردن. قبل از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم، من میخوام از همکارانم خواهش کنم که یک گزارشی رو ما آماده کردیم در رابطه با حالا همین دیدگاه صاحب نظران راجع به اینکه امروز وضعیت اعتیادمون شاید با شنیدن این گزارش‌ها یه مقداری بهتر روشن بشه. من خواهش میکنم که پخش بکنن همکاران.
پیسا که در سال 2013 توسط سازمان ملل معرفی شد به نام مواد روانگردان جدید که نیو سایکل سابستنس هست، که هشدار جدی سازمان ملل داد در مورد آسیب هایی که این مواد میتونن به سلامت افراد و جامعه بزنن و این مواد رو جز شایع ترین و خطرناک ترین مواد تو دنیا که معرفی کرد. بعضی از این مواد تاثیراتی که دارن تا 1000 برابر، من تاکید میکنم تا 1000 برابر بیشتر از مواد موجود هستن. جنون و مرگ از عوارض مصرف بعضی از این MPS ها هستش که این MPS ها در کشورهای دیگه تولید میشه و مثل کشورهای اروپایی، آمریکا و چین و به همه دنیا صادر میشه. طبیعی هستش که کشور ما هم از این آفت در امان نیست و اگر چه خوشبختانه در حال حاضر این مواد در کشورمون شیوع پیدا نکرده، ولی نشانه هایی از مصرف اونها هست. پس وقتی که قانونی در مجلس تصویب تغییری پیدا میکنه یا اینکه اصلاح میشه، باید به آینده هم توجه بشه. آینده که عرض میکنم آینده خیلی دور نیست، آینده که عرض میکنم فردا و همین آینده خیلی نزدیکی هستش که این تهدیدی هستش که کشور ما رو واقعا چالشی میتونه برای کشور ما باشه، همینطور که بیشتر کشورهای دنیا با این چالش واقعا به طور جدی مقابله کردن و این در قانون داخلی کشورها این مواد رو به عنوان مواد پرخطر با بالاترین مجازات مثل هروئین در نظر گرفتن.
خانم دکتر، مشخصا انتظار شما در این قانون چی بود؟
خب به نظر میرسه که نمایندگان محترم مجلس باید یه مقدار آینده نگر، یعنی فقط برای وقتی که قانونی تصویب میشه فقط به گذشته و مشکلات گذشته یا به امروز نگاه نکنند، یه مقدار آینده نگر باشن که و از کارشناسان این حوزه‌ای که در رابطه با نوع مواد مخدر فعال هستن در کشور و عوارض این مواد و اثرات و زیانهایی که این مواد میتونن به قشر جوان ما و به جوانان و نوجوانان وارد بکنن توجه میکنن و یه مقدار در تصویب قانون آینده که عرض میکنن فردا رو هم در نظر بگیرن.
یعنی در این مصوبه مجلس میفرمایید که این نوع مواد صنعتی روانگردان ها
بله؟
جایگاهی که مورد توجه هست رو نداره
به هیچ عنوان، برای اینکه شرایط احرازی که در این قانون به اونها اشاره شده که این مواد روانگردان جدید به هیچ عنوان اینها رو شامل نمیشه.
متشکرم.
بسیار خوب، گزارش رو با هم شنیدیم. اما موضوع خیلی قابل تأملی که تو این گزارش مطرح شد تأثیر 1000 برابری برخی از این مواد مخدر بود که خانم تحمینه اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح کردن، البته ایشون سمت‌های دیگه هم دارن در این حوزه و پژوهشگر هستن برای بحث اعتیاد. بعضی از مواد روانگردان به نظر میرسه که آقای دکتر سفرپور خیلی اثرات عجیب و غریب و بالایی داره، اما سوالی که ما تو این برنامه برامون مطرحه اینه که چی شده، چه اتفاقی تو جامعه افتاده که نوجوانان ما هم به این مواد گرایش پیدا کردن؟ حالا اصطلاحاً میتونیم بگیم اون رژیم اجتماعیمون یه تغییری داشته از زاویه شما، و این تغییر چی بوده که به این سمت اومده؟ تا ما باز در ادامه با خانم سلیمانی هم همراه باشیم.
ببینید، اولین نکته اینه که بیشترین آمار شیوع اعتیاد توی همین نوجوانانه، نوجوانان دبیرستانی. یعنی من به تفکیک میزان تحصیلات که داشتم آمارا رو نگاه میکردم، بیشتر از همه دانش آموزان دبیرستانی درگیر این موضوع بودن. نمیدونم البته این آمارا چقدر صحیحه، چون ما متاسفانه توی کشور یه مرجعی که به صورت شفاف این آمارا رو در اختیار حداقل پژوهشگران قرار بده هم نداریم، دیگه چه برسه این که بخواد در اختیار مردم قرار بده. اما فکر میکنم که نوجوان به صورت طبیعی بیشترین امکان و پتانسیل رو داره واسه این که بخواد به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنه. دلیل مشخصش هم اینه که نوجوان بیشترین میزان به قول معروف برونگرایی رو داره، بیشترین میزان کنجکاوی رو داره، بیشترین میزان این که میخواد تجربه های جدید رو انجام بده داره. به همین خاطر این که اونا به این سمت کشیده بشن عجیب نیست. به علاوه این که این مسئولیت اجتماعی خاصی هم روی دوش خودشون حس نمی کنن و درگیر موضوعی هم نیستن که بخوان به قول معروف به این سمت کشیده نشن. از این رو فکر میکنم حالا این که به این سمت کشیده بشن خیلی موضوع عجیبی نیست. موضوع عجیبش اینه که ما با علم به این موضوع واسه قشر نوجوانمون هیچ برنامه ریزی نمی کنیم. اینقدر خالی میذاریمش، اینقدر توی خلا میذاریمش که خودش بخواد تصمیم گیری کنه. خب وقتی هم تصمیم گیری ده بیافته دست نوجوان، مشخصه که نمیخوام بگم مشخصه و ارادهشو سلب کنم، ولی فکر میکنم باید تا حدی بهش حق بدیم که بره به سمت کارهایی که به قول معروف افیونی هستن و اونو از واقعیت جامعه به دور میکنن. مخصوصا این که وقتی ما توی همین جامعه‌ای که زندگی میکنیم با مسائل و مشکلات متعددی هم روبرو باشیم، همونطور که خانم دکتر گفت، مثلا خانوادهش دچار آسیب باشه، به لحاظ اقتصادی توی تنگنا باشن، فقر باشه، پدر و مادرش از همدیگه جدا شده باشن، یا گروه دوستانش گروه های دوستان نرمالی نباشن، فکر میکنم که اینا تشدید میکنه به گرایش نوجوانان و به سمت اعتیاد.
خانم سلیمانی، شما دیدگاهتون رو در این زمینه بشنویم. آیا من میخوام یه سوال خاص بپرسم، آیا اینکه ما بیایم به نوجوانمون در زندگیش یه احساس مسئولیتی رو بهش بدیم، در واقع حتی در حد خریدن نون برای منزل، در حد یه سری کارها، اینها چقدر کمک میکنه؟ آیا موضوع اینجاست، یعنی اشکال کار اینجاست که خیلی از خانواده ها هم، حالا صرف نظر اون بحث اجتماعی، آیا اینجا خانواده ها میتونن تو این زمینه ها ورود کنن، یه مقدار کمک کنن، یا نه مسئله دیگه ای رو شما دخیل ببینید؟
بله، خب عوامل اجتماعی که کلا هم روی خانواده تاثیرگذار هست، هم روی نوجوان به تبع، ولی اون نهادی که میتونه خیلی موثر باشه و کمک بکنه نهاد خانواده است. حالا نهاد خانواده هم اگه خودش درگیر باشه، بالاخره از نهادهای دیگه کمک میگیره. از اینجا دیگه نقش مشاوره ها و روانشناسا پررنگ تر میشه. ولی شما فرض کنین مثلا همین مسئله اجتماعی مشکلات اقتصادی که الان جامعه ما گریبانگیرش هست، الان دیگه پدر و مادر باید هر دو شاغل باشن، هر دو شبانه روز کار بکنن که بتونن نیازهای بچه رو تامین بکنن.
بله.
وقتی شبانه روز کار بکنن، شاید اون نیازهای مالی بچه تامین شده باشه، اما این بچه یه سری خلاهای عاطفی بزرگ داره. و وقتی ما برای بچه هامون برنامه ریزی درست نداشته باشیم، چه خانواده روی تربیت بچه ها کار نکرده باشه، چه جامعه، چه مدارس آموزش های مختلف رو انجام نداده باشن، اون موقع است که بچه میاد این خلاء عاطفی رو پر کنه و میره به سمت دوستایی که شاید ناباب باشن.
بله.
میره به سمت یه شخص دیگه‌ای که شاید اون فرد بچه رو به سمت مواد مخدر بفرسته. و اینجا من به نظرم خیلی مهمه که ما یه سری آموزش ها و یه سری برنامه ریزی ها واسه نوجوانمون داشته باشیم، مثل آموزش مهارت حل مسئله. اینکه وقتی بچه به مشکل میخوره یه سری راهکارها برای خودش داشته باشه و بتونه اون بهترین راهکار رو انتخاب بکنه. و حالا یه سری آموزش های مهارت های اجتماعی، نگفتن در برابر مصرف مواد مخدر، اینها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و من واقعا خواهشم هست هم از صدا و سیما که برنامه هایی بسازن واسه نوجوان ها در خصوص همین آموزش ها و خانواده ها که بچه ها رو مطلع کنن واقعا یه سری آموزش های لازم رو بدن به بچه ها. و اینکه بله، این مسئولیت دادن به بچه و صحبت کردن، استقلال دادن به نوجوان، چون نوجوان ها اکثرا با خانواده یا اجتماعی مشکل دارن که نوجوان رو دست کم میگیرن، یعنی به عنوان یه فرد مستقل اون رو نمیبینن، که این میتونه خیلی خلل توی شخصیت فرد به وجود بیاره.
خیلی ممنون از شما. شما شنونده برنامه هاشور از شبکه رادیوی گفتگو هستید. ما در رابطه با راهکارهای کاهش نرخ اعتیاد، با رویکرد اعتیاد در نوجوانان، داریم با خانم فاطمه سلیمانی، مشاور نیروی انتظامی شرق استان تهران، و آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی گفتگو می‌کنیم. شما برای اینکه این برنامه رو بشنوید، علاوه بر گیرنده‌های رادیوییتون، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه رو به صورت زنده روی تلفن همراهتون گوش کنید و هم آرشیو این برنامه رو از طریق همین اپلیکیشن دریافت بکنید. اما هم‌اکنون یکی از شنوندگان محترم این برنامه پشت خط تلفن هستن، ما میخوایم با ایشون هم گفتگو کنیم و نظراتشون رو بشنویم. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
ممنون و متشکرم از اینکه شنونده و همراه برنامه ما هستید.
سپاسگزار شما هستم.
زنده باشید. من فقط قبل از اینکه سوالم و نکته‌ها رو از شما بپرسیم و گفتگومون رو شروع کنیم، اگه خواهشی که دارم اینه که از طریق تلفنتون و گوشی تلفنتون با ما در ارتباط باشید.
بله 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 بله.
الان کمی صدا بهتر شد. خب در خدمتتون هستیم. در رابطه با موضوع برنامه نکته اگر دارید میشنوید.
سپاسگزار شما هستم که به همچین مشکلاتی میپردازید. و عرض کنم خدمت شما که بحث اعتیاد علل مختلفی داره. مهمانان برنامه توضیحات خوبی دادن. متأسفانه در قالب علل اجتماعی، آقای فیروزی، دسترسی آسان به مواد مخدر، بیکاری، عدم برخورداری از محیط‌های تفریحی سالم، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت، نظام کارآمد یا ناکارآمدی نظام تربیتی و نقش دوستان نواب از علل‌های مختلفی هستند که میتونه برای شیوع اعتیاد در جوانان و نوجوانان مؤثر واقع بشه. من منتها می‌خواستم بگم که تا زمانی که ما برای این علل ریشه‌یابی نکنیم، ریشه‌های این علل رو پیدا نکنیم، متأسفانه هر گونه درمان ما و درمان‌های سطحی ما در جامعه جواب نخواهد داد. من عرض می‌کنم که یک موردش من خودم آگاهی دارم. مثلا گفتن که آقا 1% از درآمد فروش دخانیات برای گسترش فضاهای ورزشی در نظر گرفته بشه.
درسته.
حالا من میخوام بگم که آیا اراده‌ای برای این قضیه وجود داره؟ تا به حال تو این قضیه ما واقعا آماری داریم که آقا اینقدر درآمد شرکت دخانیات ما حسبش تأسیس چندین ورزشگاه و یا مؤسسات فرهنگی هنری در جاهای مختلف بود؟ و اصلا من فکر میکنم که یه بخشی از قضیه هم مربوط به این میشه که در جامعه ما آگاهی سازی در این رابطه وجود نداره و تا جایی که ممکنه آمارها کتمان میشه و خانواده ها از حالا بحران اعتیاد که الان شاید امروز بحران نباشه ولی در آینده نزدیک کشور ما را با یک بحران جدی مواجه خواهد کرد رو نمیدونن. در مورد ناکارآمدی نظام تربیتی من میخوام بگم که مثلا آموز پرورش که میتونه در این قضیه بسیار کوشا باشه چه مقوله هایی را تا به حال بهش پرداخته؟ دانش آموزان در چه سطحی از این قضیه بهشون آگاهی داده میشه؟ چقدر از مضرات اعتیاد بهشون گفته میشه؟ چقدر تو این قضیه ما زمینه های پرورشی توی آموز پرورش داریم و چقدر اراده از سوی مسئولین ما در این قضیه وجود داره که در آموز پرورش این قضایا به طور جد پیگیری بشه.
بسیار خوب، من از نظراتتون هم بسیار استفاده کردم، ممنون از اینکه اینها رو به اشتراک میگذارید با برنامه‌مون. اجازه بدید که با توجه به حضور آقای سفرپور به عنوان فردی که رو مسائل اجتماعی تمرکز بیشتری دارن، راجع به نکاتی که مطرح کردید یه مقداری گفتگو بکنیم. البته ایشون هم اشاره کردن به این نیاز عزم اجتماعی، اما من میخوام بپرسم که این اراده عمومی که شما تو همون بخش اول اشاره کردید چطور باید شکل بگیره؟ یعنی الان ما هممون وقتی میشینیم پای صحبت، از شنوندگان و مخاطبانمون، کارشناسانمون در این سمت، فعالان رسانه در یه سمت دیگه، همه به نوعی انگار مشکلاتو میشناسیم، درد آشنا هستن.